بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنا شد در این زمینه بحث بشود که آیا سلسله وحی وقتی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید منقطع می شود و آخرین حلقه سلسله وحی وجود مبارک پیامبر است، یا نه اونچرا که از حضرت به مؤمنین هم می رسد اون هم وحی است و آخرین سلسله وحی عبارت از اون ابلاغی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مؤمنین دارد. در این که اون چرا که خدای سبحان فرمود رسول خدا تحویل گرفته است و اون چرا هم که تحویل گرفته است به انسان‌ها رسونده و میرساند بحثی در اون نیست. بحث در این است که آیا ابلاغ رسول خدا هم به عنوان وحی است یا در حد همون تعلیم و ابلاغ است، و به تعبیر دیگر آیا خدای سبحان با انسان‌های عادی هم سخن میگوید یا نمیگوید، و آیا تعلیم پیامبر تکلیم الهی است یا نه، آیا ابلاغ پیامبر تکلیم الهی است یا نه. دو نظر در مسئله هست. یکی آن که کلام خدا مخصوص به انبیا نیست، خدای سبحان همونطوری که با فرشتگان سخن میگوید با انبیا سخن میگوید با انسانهای عادی هم سخن میگوید، منتها با اونها گاهی بلا واسطه گاهی مل واسطه، با انسان‌های عادی همواره مل واسطه است. نظر دیگر آن است که خدای سبحان تنها به انبیا و فرشتگان وحی می‌فرستد و به انسان‌های عادی وحی ندارد و تعلیم و تبلیغ انبیا نسبت به انسان‌های عادی وحی نخواهد. البته مسئله اولیا و ائمه علیهم السلام که وحی تسدیدی نصیبشون می شود این از بحث بیرون است، چون که خدای سبحان درباره ائمه فرمود و اوحینا الیه فعل الخیرات که ایهاء فعل غیر از کلام است، اون هم به نوبه خود یک نحوه تکلیم است، اما بحث در اون ایهاء فعل نیست. دو نظری که در مسئله وجود دارد، یکی نظر صاحب فتوحات و نظر مرحوم آخوند و دیگران است، یکی هم نظر گروهی از مفسرین است که مرحوم استاد علامه طباطبایی هم از این گروه است. اون چرا که میتوان برای قول اول استدلال کرد چند چیز است. یکی همین آیه پایان سوره شورا است که فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. یعنی برای بشر نیست که خدای سبحان با او سخن بگوید مگر با یکی از این سرا، که این راه ها هم به عنوان منفصله مانعت الخلو و اسن مانعت الجمع، ممکن است با یک انسانی از سرا سخن بگوید ولی از این سراح بیرون نیست. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. اون وحیان اول تکلیم بلا واسطه است که هیچ حجابی بین متکلم و مستمع نیست، نه حجاب انسی نه حجاب ملکی و نه حجاب مفهومی به معنی آن دل، این حقیقت را به مستمع القا می کند. قسم دوم من وراء حجاب است که احیانا اون چرا که موسی کریم سلام الله علیه شنیده است و کلام الله را از شجره شنیده است که از وادی از ایمن اون وادی، یعنی از قسمت راست اون وادی از اون درخت شنیده است انی انالله، این کلام الله هست منتها من ورای حجاب، و احیانا حجاب های دیگری هم میتوان تصویر کرد. قسم سوم این است که او یرسل رسولا فیوهی به اذنهی ما یشا، خدای سبحان یک رسولی را ارسال و اعزام میکند، اون رسول به اذن خدا هر چرا که خدا بخواهد ایها میکند به این بشر. او یرسل رسولا که فیوهی این رسول به اذنهی یعنی به اذن خدا، ما یشا اون چرا که خدا میخواهد. انه علی حکیم، که این دو صفت از اسمای حسنای خدای سبحان در ذیل آیه قرار گرفت، دلیل محتوای این آیه است. خلاصه استدلال این است که کلمه بشر مطلق است، هم شامل پیامبران می شود هم شامل انسانهای عادی، اختصاصی پیامبر ندارد. و دلیلی که این مطلق را مقید کند هم در آیه نیست، نه قرینه متصلی در کار است نه قرینه منفصله. اما قرینه منفصله دلیل از خارج اقامه نشده است که خدای سبحان فقط با انبیا سخن میگوید، با دیگران سخن نمیگوید. همون خدایی که در قیامت با بسیاری سخن میگوید، فقط کفار و منافقین در قیامت از شنیدن کلام الله محرومند، همون خدای سبحان ممکن است در دنیا با مؤمنین سخن بگوید. پس قرینه منفصلی در کار نیست که این بشر را که مطلق است مقید کند به انبیا. قرینه متصله هم در کار نیست چون شاهد داخلی ندارد. در این آیه قرینه نیست که دلالت کند به اینکه منظور از این بشر خصوص پیامبران است. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوهی به اذنه ما یشاء. احیانا گفته می شود که این او یرسل رسولا منظور از این یرسل رسول یعنی فرشته را ارسال می کند، که اون فرشته یوهی به اذن خدا اون چرا که خدا می خواهد ایها می کند اون فرشته به پیام، به پیامبر، نه به غیر پیامبر، چون خدای سبحان فرشته برای انبیا می فرستد. پس ذیل آیه دلالت می کند بر این که خدا فرشته را ارسال می کند تا فرشته به اذن خدا اون چرا که خدا میخواهد به پیامبر وحی کند. پس ذیل آیه مخصوصی به پیامبران است. قهرن اون بشری که در صدر آیه هست اون هم مطلق نیست، اون هم مخصوص انبیا است. احیانا این چنین گفته میشود. این سخن تام نیست، برای اینکه ما اگر بخواهیم از ظهور یک کلمه دست برداریم، باید به ظهور کلمه دیگر دست برداریم، به ظهور مقید دست برداریم. ما چه دلیل داریم که منظور از این یرسل رسولان خصوص ملک است؟ این یک، شامل رسولهای انسانی نمی شود. دو، چه دلیل داریم به این که این بر فرض این که منظور از این رسول خصوص فرشته باشد، این فرشته فقط بر انبیا نازل می شوند، بر غیر انبیا نازل نمی شوند؟ البته وحی تشریعی مخصوص انبیاست، فرشتگانی که حاملان وحی تشریعیان مخصوص انبیا هستند، فقط بر انبیا نازل می شوند. اما معارف و حکم در عالم فراوان است. ما به چه دلیل می توانیم بگوییم فرشته بر غیر پیامبر نازل نمی شود و معارف و حکم را به غیر پیامبر القا نمی کند؟ البته در زمان وجود پیامبر هر برکتی که نصیب امت بشود به بذاتت وجود مبارک اوست، این حرفی ضروری است. پس این یرسل رسولا مطلق است، هم شامل رسول انسانی و هم شامل رسول ملکی می شود. اولا وقتی که یرسل رسولا شامل هر دو شد، اون یوهی هم شامل هر دو می شود. او یرسل رسولا سواء کان این رسول ملکن او انسانا، فیوهی اون رسول مرسل به اذن الله ما یشاء الله. اگر اون رسول ملک بود یوهی الی النبی، اگر اون رسول انسان بود یوهی الی الامه. پس یرسل رسولا چون مطلق است، خواه یرسل رسولا ملکی یا خواه یرسل رسولا انسانی، یا این فیوهی هم مطلق است. هذا اولا. و ثانیاً علی تسلیم که منظور از این رسول خصوص ملک باشد، به چه دلیل ملک فقط بر پیامبر نازل می شود؟ چون بحث که در وحی تشریعی نیست، بحث در تکلیم خداست. خدای سبحان با خیلی سخن می گوید. هر معارفی که در قلب انسان القا می شود تکلیم الهی است. خدای سبحان ممکن است به وسیله ملک معرفتی را و حقیقتی را به قلب بندی از بندگانش القا کند. این خدایی که در سوره مبارکه احزاب به انسانها این چنین بها می دهد که در سوره احزاب آیه 43 می فرماید هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. این خدایی که بر مؤمنین صلوات می فرستد، این خدایی که به دستور او ملائکش بر مؤمنین صلوات می فرستند، چگونه این خدا با مؤمنین سخن نگوید؟ البته اون تسلیه و صلوات فرستادن خدا و فرشتگان بر مؤمنین هم به برکت رسول خداست. این تکلیم هم که خدای سبحان به وسیله فرشتگان با انسان‌های مؤمن سخن می‌گویند به برکت رسول خداست. این منافات ندارد که به وساطت رسول خدا باشد، در پرتو وجودی اون حضرت باشد. اما منظور آن است که این کلمه بشر مطلق است، قرینه خارجی بر تقیید نیست، قرینه داخلی هم بر تقیید نیست. او یرسل رسولانی که در ذیل آیه آمده است شامل هر اون هم مطلق است. و ثالثاً علت تسلیم که این یرسل رسولان شامل خصوص ملک بشود، نه عام از ملک و انسان، و انسان ملک هم فقط این آیه دلالت بکند بر اینکه بر انبیا نازل میشوند، این آیه دلالت بکند که بر انبیا نازل میشوند، اگر در حد حصر باشد البته میتواند صدر را تقیید کند. اما اگر در حد حصر نباشد، یعنی بگوییم ما ظهور در اطلاق ندارد، نه ظهور دارد در اختصاص به فرشته بودن، اگر ظهور در اطلاق نداشته باشد بازم ضرر ندارد، چون ظهور در اطلاق نداشتن غیر از ظهور در تقیید داشتن است. اگر ذیل ظهور در تقیید داشته باشد، معناش آن است که این ظاهر است در این که مراد از این رسول فرشته است و فرشته است که فقط وحی میکند، اون هم به خصوص برای خصوص انبیا. این دو مطلب را ما از ذیل بفهمیم، یعنی یرسل رسولن منظور خصوص ملک است، فیوهی اون ملک به خصوص پیامبر. اگر این دو مطلب را از ذیل بفهمیم، میتوان با شهادت ذیل دست از اطلاق صدر برداشت. ولی اگر گفتیم این ذیل مثل صدر مطلق است، یا لااقل ذیل اطلاق ندارد، میتوان در هر دو حال به اطلاق صدر تمسک کرد. این بیان را مرحوم آخوند در همین جلد 7 اسفار صفحه 9 بیان کرده. بعد از اینکه در ذیل صفحه 8 استشهاد و تأییدی از کلمات صاحب فتوحات سخنی نقل میکنند، اونگاه میفرمان خدا سه قسم سخن با انسانها دارد. اونگاه میفرماید بین که ولل اشارت الی هذه الظروب الثلاثه وقع من کلامی سبحانه و تعالی سقال و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحی او من وراء حجاب او یرسل رسول. فالوحی عبارت عن الکلام الحقیقی الاولی ضروری که قسم اول است. اونگاه و ثانی که من وراء حجاب باشد اشارت الی کلام یکون وارد به وساطت حجاب معنوی. و ثالث اشارت الی ادن الکلام و هو نازل الی اسماء الخلائق و آذان الانعام به واسطه الملائکه و الناس من الرسول. قسم سوم عبارت از اون کلامی است که خدای سبحان به وسیله فرشتگان به گوش مردم میرساند یا به وسیله مرسلین به گوش مردم میرساند. اونگاه میفرماید البته این کلامی که مردم از پیامبر دریافت میکنند که تتمه وحی است، نظیر اون کلامی که پیامبر از فرشته دریافت میکند این چنین نیست. مردم تقلیدن دریافت میکنند، رسول الله تحقیقن دریافت میکند. این چنین نیست که رسول خدا کلام را از فرشته اونطوری دریافت کند که مردم کلام را از رسول خدا دریافت میکنند. البته فرق دارد، خب لازمه تنزل مرتبه هم فرق هست، اما بالاخره وقتی هم که به مردم میرسد حلقه وحی است، سلسله وحی است. این سخن را که مرحوم آخون در همین جلد هفتم اسفار بیان کردن، اصلش در فتوحات ابن عربی جلد سوم صفحه 332 و 334 هست. لذا مرحوم آخون این فصل را به عنوان استشهاد تمهیدی عنوان کرده است. صفحه 332 فتوحات از جلد سوم این است: وصل. و اما معرفت الخطاب الالهی عند الالغاء فهو قول تعالی و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. اونگاه فاما الوحی من ذلک فهو ما یلغی فی قلوبهم علی جهد الحدیث. و اما قوله او من وراء حجاب فهو خطاب الهی یلغیه علی السمع الا علی القلب. و اما قول تعالی او یرسل رسولا فهو ما ینزل به الملک او ما یجیع به الرسول البشری الینا اذا نقل کلام الله خاصه مثل تالی، که این اون کلام را تلاوت بکنن. اونگاه یک شاهدی هم محی‌الدین ذکر میکند که این شاهد به عنوان دلیل بعدی یاد میشود. اون شاهد همون آیه سوره توبه است که و این عهد و میر مشکین است تجارکه فعجره حتی یسمع کلام الله. در سوره توبه آیه ششم این است که و این عهد و میر مشکین است تجارکه فعجره، یعنی به او جوار و زمان و مهلت بده حتی یسمع کلام الله، یعنی اون چرا که این شخص میشنود کلام الله است. پس خدا دارد با او سخن میگوید. کلام الله تکلیم الهی است، کلام مصدر تکلیم است، کلم یکلمو تکلیم مصدر باب تفعیل است، تکلیم الهی است، پس مکلمش خداست. حتی یسمع کلام الله نه حاصل مصدر باشد که خدا گفت و حاصل کلام اوست، نه الان کلام الله رو او استماع کند، این مصدر است نه حاصل مصدر. نه اینکه کسی سخنی گفت گفته او را کسی بشنود، گفتار او را کسی بشنود، نه گفتن او را میشنود. فرمود حتی یسمع کلام الله تا تکلیم الهی را بشنود، نه گفته او را بشنود، نه گفتار او را بشنود، گفتن او را بشنود، که این آخرین حلقه از حلقات تکلیم الهی خواهد بود، که این هم میتواند شاهد دیگر باشد. پس اون چرا که مرحوم آخون در جلد هفت اسفار صفحه 9 بیان کردن در جلد 3 فتوحات صفحه 332 آمده است. چه این که اون چرا که مرحوم آخون در صفحه 8 نقل کردن به عنوان استشهاد تمهیدی از فتوحات نقل کردن، اون در همین جلد سوم صفحه 334 است که قبلا خونده شد. مطلب دیگر آن است که به عنوان شاهد خدای سبحان قرآن کریم را برای ما هم نازل کرده است. در سوره نساء آیه 174 این است که یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. میفهمید مردم برهان الهی برای شما آمد و ما به سوی شما نور روشن و روشنگر را نازل کردیم. انزلنا الیکم، پس انسان آخرین حلقه فرود آمدن وحی و کلام الهی است. این کلام الهی به انسان میرسد، البته به وساطت رسول خدا. چه اینکه به رسول خدا به وساطت فرشتگان میرسد بعضی از بخشاش. پس انسان گیرنده کلام الهی است، نه اینکه کلام خدا به رسول برسد و رسول خدا فقط ابلاغ کند. نه، رسول خدا هم مهری از مهرهای این کانال گسترده وحی است تا به انسان برسد، همونطوری که فرشتگان دستای اونها دست سفارت و رسالت است، به عیدی سفره کرام برره، همه اونها مهری از مهرهای این کانال وحیان. وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم مانندی که از این حلقات وحی، مانندی که از مهرهای کانال وحی، مهری از مهرهای این کانال است تا به انسان برسد. در قرآن کریم خدای سبحان این وحی را هم به سوی رسول خدا انزال کرده است، هم به سوی مؤمنین تنزیل فرموده است. در سوره نحل آمده است که ما این ذکر را برای تو نازل کردیم تا اون چرا که برای مردم تنزیل شده است تو تبیین کنی. انزل الله الیک لتبین للناس ما نزل الیه. در یک آیه بین انزال و تنزیل جمع فرمود، فرمود انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه. این که فرمود انزلناه الیک نشان میدهد که رسول خدا گیرنده وحی است، اما از این که فرمود لتبین للناس ما نزل الیه معلوم میشود انسان ها هم گیرنده وحی. منتها درباره رسول خدا به انزال تعبیر فرمود، درباره مؤمنین به تنزیل، که ناظر به همون فرق اجمال و تفصیل و بسیط و مرکب و امثال ذالک است. پس تا کنون سه شاهد یاد شده است که انسان کلام خدا را میشنود، یکی اطلاق آیه ما کان لبشرین، یکی هم ظاهر آیه سوره توبه که فعجر و حتی اسمع کلام الله، یکی هم آیه سوره نساء که فرمود انزلنا الیکم نورا مبینا. و شواهد خارجی هم تأیید میکند که انسان ها میتوانند مشمول صلوات خدا و صلوات فرشتگان الهی باشند. بنابراین اون چرا که مرحوم سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودند در جلد 18 همه المیزان صفحه 76 زیل همین آیه مبارکه و ما کان لبشرین، این چنین فرمودن که و اما قول بعضهم ان المراد بالرسول فی قوله او یرسل رسولا فیوهی به اذنه ما یشا هو النبی یبلغ الناس سلوهی فلا یلائمه قوله یوهی اذ لا یسلق الوهی علی تبلیغ النبی. این سخن تام نیست. ایشون میفرمان که آخرین حلقه وحی نبی است، انسان عادی نیست. چرا؟ برای اینکه انسان عادی به وسیله تبلیغ نبی این سخن را میشنود. تبلیغ را ایها نمیگویند، تعلیم نبی را ایها نمیگویند. نمیگویند پیامبر به امت وحی فرستاد، نمیگویند پیامبر ایها کرد. خب نمیگویند غیر از آن است که ظهور در خلاف دارد، ظهور ندارد. اطلاق ما کان لبشرین که محفوظ است، اگر اطلاق ما کان لبشرین محفوظ است نمیتوان از اون اطلاق دست برداشت مگر به یک چیزی که ظهور در خلاف داشته باشد. چیزی که ظهور در خلاف داشته باشد تا حال پیدا نشده است. پس خدا با انسان سخن میگوید، با هر انسانی. گذشته از این که این رسول هم شامل فرشته می شود هم شامل انسان، که خود رسول مطلق است که بحثش گذشت. و در ادب تلاوت هم که گفتن اگر یا ایها الذین آمنوا شنیدید بگویید لبیک و مانند این، تلبیه هم نشان میدهد که خطاب فعلی است، کلام هم فعلی است و به عنوان تأیید در اون بحث‌های قبل یاد شد. شاهد دیگر همون آیه است که در سوره جن بود و قبلا هم تلاوت شد که فرمود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیئن عددا، که از این ظاهر آیه استفاده می شود. همونطوری که حلقات قبل از یافتن رسول خدا به وسیله فرشتگان مسون و محفوظ است، حلقات بعدی هم به وسیله فرشتگان مسون است. یعنی تا به پیامبر برسد و تا به پیامبر برسد به عیدی سفره کرامن برر است. وقتی هم که به رسول خدا رسید از لبان مطهر حضرت بخواهد به مردمان برسد، باز زیر پوشش فرشتگان تنظیم می شود تا درست به مردم برسد، این رسالت الهی و این وحی به مردم برسد. این نشان می دهد که این همون تتمه حلقات وحی است، نه اینکه حلقه وحی وقتی به رسول خدا رسید قطع می شود. این چهار یا پنج شاهد است که می توان به استناد این شواهد گفت خدای سبحان با انسان ها سخن می گوید. به همین ها که کلام الله را در دنیا می شنوند، کلام الله را در آخرت هم خواهند شنید. مطلب بعدی آن است که در فرق بین کلام و کتاب و همچنین در فرق بین فرقان و قرآن گفته شد به این که اون مقام بساطت و امر و دفعی و ثابت کلام است و قرآن، اون مقام تدریج و پراکندگی و عالم خلق و تغییر را میگویند کتاب و فرقان. این مطلب بحث تفسیریش بیش از بحث‌های فلسفی است. وان این است که معروف است که قرآن در شب قدر نازل شده است. در این که قرآن در شب قدر نازل شده است بحثی در اون نیست. اما کدام مرتبه از مراتب قرآن؟ آیا مقام قرآنی قرآن در شب قدر نازل شده است یا مقام فرقانی قرآن در شب قدر نازل شده است؟ مقام کلامی قرآن در شب قدر نازل شده است یا مقام کتابی قرآن در شب قدر نازل شده است؟ اون چرا که نوع مفسری میگویند و سید الاستاد رضوان الله علیه موافق با مشهور مشک کردن این است که از جمع آیات استفاده می کنند که قرآن در شب قدر نازل شده است. زیرا در سوره دخان خدای سبحان فرمود انا انزلناه فی لیلت مبارکه. در سوره قدر می فرمود انا انزلناه فی لیلت القدر. معلوم شد اون لیله مبارکه همین لیله قدر است و لیله قدر هم در ماه مبارک رمضان است، به شهادت آیه سوره بقره که فرمود شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. پس خواستن استفاده کنن که شب قدر در ماه مبارک رمضان است، چون طبق آیه سوره بقره قرآن در ماه مبارک نازل شد، طبق آیه سوره دخان قرآن در لیله مبارک نازل شد، طبق آیه سوره قدر ماه مبارک رمضان است. چون طبق آیه سوره بقره قرآن در ماه مبارک نازل شد، طبق آیه سوره دخان قرآن در لیله مبارک نازل شد، طبق آیه سوره قدر قرآن در شب قدر نازل شد، پس اون لیله مبارکه و اون لیله قدر در ماه مبارک رمضان هم. این یک جمع‌بندی قرآنی است تا حدود موجه. اما وقتی بار دیگر ما سری به همین آیات میزنیم، میبینیم اون لیله را نه تنها خدا مبارک میداند بلکه لیله تفریق و تفصیل میداند. لیله تفصیل ظرف کثرت است، موطن تفصیل است. چیزی که ظرف کثرت است و موطن تفصیل است، آیا می تواند موطن نزول امر بسیط به نام مقام قرآنی قرآن باشد یا نه؟ در سوره مبارکه دخان این چین است که انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیمه. این لیله گذشته از این که مبارک است، در این لیله همه کارهای محکم و بسیط مفصل و مرکب می شود، هر احکامی تفصیل می یابد، هر بسته‌ای گشوده می شود. خاصیت این لیله آن است که فیها یفرق و کل و امر حکیم. پس چیزی در این لیله حکیم نیست مگر اینکه تفریق بشود. چیزی در این لیله بسیط نیست مگر اینکه تفصیل بیابد. در سوره مبارکه قدر هم این چنین فرمود: انا انزلناه فی لیلة القدر. لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. لیلة القدر خیر من الف شهر. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. خصیصه این لیله را که تبیین می کند با چندین شاهد او را با کثرت و تفریق بیان می کند. اما شاهد اول اینکه او لیله قدر است. قدر یعنی اندازه. قدر به فتح قاف و سکون دال، قدر به فتح دفاع فا قاف به فتح دال، هر دو معنی اندازه است. در قرآن کریم هم فرمود انا کل شیء خلقناه بقدر، که در سوره قمر فرمود، در سوره قدر فرمود انا کل شیء خلقناه بقدر، که با فتح دال است، و در سوره طلاق قد جعل الله لكل شيء قدرا فرمود. در سوره قمر آیه 49 فرمود انا كل شيء خلقناه بقدر، هر چیزی را به قدر و اندازه آفریدیم ما. در سوره طلاق فرمود قد جعل الله لكل شيء قدرا، به فتح قاف به سکون دال. اونجا که این فرماید خدای سبحان بر همه امور مقدر است و غالب است و من یتق الله یجعل له مخرجا، اونگاه می فرماید به این که قد جعل الله لکل شیئن قدر، آیه سوم سوره طلاق به فتح قاف و سکون دال. قدر و قدر یعنی اندازه هایی که برای هر چیز مشخص شده است. پس لیله قدر لیله اندازه است، لیله هندسه است، لیله تقدیر و تفصیل و ترکیب است. این یک شاهد. شاهد دیگر وقتی سخن از ملائکه است، ملائکه با جمع محل با الف لام ذکر میکند که در صحبت و مصاحبت روح میآیند، پس سخن از کثرت ملائکه است. این لیله لیله نزول ملائکه کثیر است. این دو شاهد. شاهد سوم سخن از کل امر است، همه امور را سخن از کثرت است، کلیت است، پراکندگی امور است، هر امری را با سلامت می آورند. این سه شاهد که این لیله لیله تکثیر است، لیله تفریق است، لیله تقدیر است، لیله تفصیل است. اونگاه لیله تفصیل چگونه جای نزول بسیط و مجمل می شود؟ چگونه مقام قرآنی در این لیله نزول می کند؟ باید پذیرفت که مقام فرقانی در این لیله نزول می کند، نه مقام قرآنی. کتاب در این لیله نزول می کند، نه کلام. یک توجیهی در بحث‌های قبلی تو بحث‌های تفسیری شده بود که این اشکال با نظر مرحوم آخون حل بشود که قرآن از اون جهت که علم اجمالی عین کشف تفصیلی است، کثرتش را با اون کشف تفصیلی محل کنه. اونجور سابقا حل شده بود. سیدن استاد رضوان لاله این بحث رو نداشتن، یعنی این امر که لیله تکثیر لیله تفریق چگونه موطن انزال قرآن است، در حالی که موطن تنزیل فرقان باید باشد نه موطن انزال قرآن. اونجا با زحمتی از باب اینکه قرآن چون حقیقتی است همه حقایق را در بر دارد، نظیر علم اجمالی که در عین کشف تفصیلی است کثرت را زیر پوشش دارد، کثرت را از این راه توجیه کرد. اما بعداً برخوردیم به سخن صاحب فتوحات، او احتمال دیگر میدهد. او میگوید به اینکه احیاناً مقام قرآنی در غیر شب قدر نازل شده است و مقام فرقانی در شب قدر نازل شده است. بیان و ذالک این است که در جلد سوم صفحه 94 سخنشون این است: ثم اعلم ان الله تعالی انزل الکتاب فرقانا. سخن از کتاب است نه کلام، سخن از فرقان است نه قرآن. انزل الکتاب فرقانا فی لیلت القدر، منتها این لیله قدر را نیمه شعبان می دانند. در روایات ما هم هست که لیله قدر نیمه شعبان است. البته قسمت مهم روایات تأیید میکند که لیله قدر در ماه رمضان است، منتها نیمه شعبان تلیعه تقدیر است و لیالی قدر هم هر کدام مرحله از مراحل تقدیر است تا اینکه مثلا لیله 23 به پایان برسد. این بحث با قطع نظر از اون شواهد روایی و تاریخی است، بلا شواهد روایی تأیید میکند همون مسئله این که لیله قدر در ماه رمضان است، منتها شواهد روایی دیگر نمیگوید به اینکه مقام قرآنی در لیله قدر نازل شده است. از جمع آیات هم ملاحظه فرمودید استفاده نشد که مقام قرآنی در شب قدر نازل شده است، چون اونجا که سخن از شب قدر است جا سخن از قرآن نیست، اونجا که سخن از قرآن است سخن از شب قدر نیست. در سوره بقره دارد که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده است، اما در لیله تقدیر نه. مقام قرآنی در لیله تقدیر نازل شد نه، فقط دلالت می‌کند که مقام قرآنی در ماه مبارک رمضان نازل شد. و اما اون چیزی که دلالت می‌کند بر لیله تقدیر و لیله قدر، سخن از قرآن در این دو تا سوره نیامده، یعنی در سوره دخان و سوره قدر سخن از کتاب است نه سخن از قرآن. یا ضمیر به کتاب برمیگردد یا سخن از کتاب است. بالاخره اصلا سخن از قرآن به میان نیامده. در سوره قد که اصلا مرجع ضمیر ذکر نشده است، انا انزلناه فی لیلة القدر. در سوره دخان هم همانند دیگر سوری که مسائل وحی رو تبیین میکنند، ناظر به کتاب است نه ناظر به کلام، ناظر به فرقان است نه ناظر به قرآن. ایشون در این جلد سوم صفحه 94 و 95 میفرمان به این که ثم اعلم ان الله انزل الکتاب فرقانا فی لیلة القدر لیلة النصف من شعبان و انزله قرآنا فی شهر رمضان. کل ذلک الی السماء الدنیا، تا که میفرماین فمن نزوله الی الارض فی شهر شعبان یتلا فرقانا و من نزوله فی شهر رمضان یتلا قرآنا. اونگاه بعضی از ماها هستن که قرآن تلاوت میکنن، بعضی از ما هستن که فرقان میخوانن. کی به مقام قرآنی میرسد کی به مقام فرقانی بحثش جداست. فمنا من یتلوه بهی، اگر کسی کلام را از زبان متکلم بشنود با زبان متکلم بخواند، اندلاهی باشد فذلک القرآن. و منا من یتلوه به نفسهی، در موطن خود تلاوت میکند فذلک الفرقان. بعدم میفهمد به این که فاذا کنت عنده کنت عندک، اگر عند اللهی شدی پیش خودت هم هستی. اما و اذا کنت عندک لم تکن عنده، اگر عند نفسک شدی دیگه عند اللهی نیستی. لان کل شیء عنده به مقدار و هو لیس کذلک، هر چیزی مقدار دارد او مقدار ندارد. اگر کسی عند لا مقدار بود با همه است، اگر کسی عند متقدر به مقدار بود با خدا نیست. چون هر چیزی مقدار دارد به خدا مقدار ندارد. لأن کل شیء عنده مقدار و هو لیس کذلک بل هو مع کل شیء و عند من یذکره بذکر لا غیر فانه جلیس الذاکرین. خب از این بیان روشن می شود به اینکه این احتمال با قطع نظر از روایات قابل تر هست که مقام قرآنی در یک مرحله نازل شد و مقام فرقانی در مرحله دیگر نازل شد. البته شواهد روایی تأیید میکند که لیله قدر در ماه مبارک رمضان هست، اما دیگر نمیگوید که قرآن نازل شده است، میگوید فرقان نازل شده است. این را نمیگوید، این را جمع آیات باید استفاده کرد. بله، اما انسان وقتی بخواهد سیر را ادامه بدهد، اون فیضی که نصیب انسان می شود می گوید که من در اون لیله یافتم. مثلا وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به معراج تشریف بردن، اونجا جریان نماز صبح و نماز ظهر و عصر و امثال ذلک برای حضرت متمثل شد. صبح شد و نماز صبح خوندن، ظهر و عصر شد نماز ظهر و عصر خوندن و مانند، و بانکه همه در لیل کیفیت تنظیم این از صلوات پنجگانه در معراج تنظیم شد، با اینکه در چند لحظه از شب بود. حضرت در شب این همه براش روشن شده است. چون وجود مبارک رسول خدا وجود عنصریش لیل و نهار برمی‌دارد، اون فیضی که نصیب حضرت شده است که به مقام قرآنی قرآن بار یافتن، اون فیض در وجود ماه رمضان بود، وگرنه اون مقام البته لیل و نهار ندارد. و اما این فیض که رسول خدا در با داشتن وجود عنصری اون فیض را دریافت کرده است، اون حالت ماه در ماه رمضان بود یا در فلان لیله بود و مانند آن. بله، این صفت فعلی خدای سبحان است. وقتی صفت فعلی خدای سبحان شد، اون وقت این رو از مقام فعل انتظام میکنن. ظرف انزال در لیله ماه رمضان است، چون بین انزال و تلقی همون فرقی است که بین ایجاد و وجود است. در این حال که خدای سبحان امرش کن فیکون است، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اما ما از آنک میگم خدای سبحان در فرون وقت باران فرستاد، از اون جهت که قابل در یک ظرف زمانی قرار دارد، از اون جهت فعل را در زمان به زمان استناد میدن، گرچه از اون جهت که به خدای سبحان استناد دارد فارغ از زمان است. قهرن نمیتوان این چنین جزم پیدا شد که مقام قرآنی در لیله قدر نازل شده است. اصولا لیله تفصیل با لیله بساطت سازگار نیست. و از اینجا روشن می شود که کلمه انزال گاهی هم معنی تنزیل هست. زیرا اگرچه اونچه در سوره دخان فرمود انا انزل له فی لیلت المبارکه انا کنا منذرین، اونگاه فرمود فیها یفرق و کل امر حکیم، لیله لیله تفریق است، یعنی لیله لیله تفصیل است، دیگر لیله تفصیل و لیله تفریق جا برای تنزیل است نه جا برای انزال. اون فرقی که گفته می شود که انزال برای دفعی است و تنزیل برای ترجیحی، فرقی است فی الجمله صحیح نه بالجمله. این چیزی است که در جمیع موارد انزال به معنای دفعی و تنزیل به معنای تدریج باشد. گاهی در اثر خصوصیت های مقام شواهدی دلالت میکند به اینکه انزال در مقام دفعی است و تنزیل در مقام تدریجی، وگرنه لیله ای که هر امر حکیم در اون لیله تفریق میشود، اون لیله لیله تنزیل است. و از اینجا روشن میشود به اینکه آیاتی که فرمود کتابون احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر و مانند آن، اون احکمتش ناظر به مقام قرآنی است، اون ثم فصلتش ناظر به مقام فرقانی است. این ممکن است مقام فرقانیش در لیله قدر تنزل کرده باشد، مقام قرآنیش در فرصت دیگر. این که فرمود کتاب اون احکمت آیاته ثم فصلت، که اول مقام احکام است بعد مقام تفصیل، نشان میدهد که یک مقام قرآنی است و یک مقام فرقانی، یک مقام بساطت است، یک مقام ترکب. حالا این اصطلاح را خود قرآن بکار نبرده باشد، اما اصل مطلب هست. در چند جای قرآن، یکی همون اول سوره مبارک هود است که الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اون مقام احکام کجاست و این مقام تفصیل کجاست؟ سخن از زمان که نیست. پس یک مرتبهش مرتبه محکم است، یک مرتبهش مرتبه مفصل. و لیله قدر لیله تفصیل است، کیفیها یفرق و کل امر حکیم، نه لیله احکام. اگر در سوره دخان این لیله را توصیف فرمود که لیله تفریق است، دیگر نمیتوان گفت مقام قرآنی در این لیله نازل شده است، باید گفت مقام فرقانی در این لیله نازل شده است، در حد یک احتمال. پس با قطع نظر از روایات، از آیات استفاده نمیشود که مقام قرآنی در لیله قدر نازل شده است. این یک مرحله بحث. مرحله دیگر از بحث این بود که با توجه به شواهد روایی هم بیش از این استفاده نمیشود که لیله قدر در ماه رمضان است، چون روایتی هم که دارد لیله قدر نیمه شعبان هست، ها کم نیست، یعنی اون هم وارد شده است، اما قسمت مهم روایات ناظر به آن است که لیله قدر در ماه مبارک رمضان است. و از شواهد روایی استفاده نمی شود که در لیله قدر مقام قرآنی ناظر شده است، ثابت می شود که لیله قدر در ماه مبارک رمضان است. و از قرآن هم استفاده می شود که در لیل قدر خدا نازل کرده است، اما کلام را یا کتاب را روشن نیست، مقام قرآنی را یا مقام فرقانی را روشن نیست. این هاست که باید مطرح می شود. مسئله بعدی آن است که اگر در سوره مبارکه دخان این لیل به برکت توصیف شده است که لیل مبارکه است، و باز در همون سوره این لیل به تفریق توصیف شده است که فیها یفرق کل امر حکیم، و در سوره قدر این لیله به عنوان لیله اندازه و تقدیر و مقدار و الگو و هندسه توصیف شده است، همه این اوصاف برکت مظروف است، نه خود ظرف، نه خصیصه این ظرف این باشد که ذاتن برکت داشته باشد، نه خصیصه این ظرف این باشد که ذاتن لیله اندازه باشد، بلکه یک امر مبارکی که معیار اندازگیری اشیاست در این لیله تنزل کرد، این لیله ظرف این امر مبارک شد، ظرف این مقدار و قدر و قدر و میزان و وزن شد، به این مناسبت ها این لیله هم می شود لیله مبارکه و می شود لیله قدر و لیله تفریق. چون این قرآن فرقان است بین حق و باطل و همه زشت و زیبایی را، حق و باطل را، صدق و کذب را و مانند آن را تبیین می کند، فاروق است و جدا می کند، این امر فرقانی در این لیله تنزل کرده است، این لیله شده امر لیلة القدر، شده لیلة التفریق. چون که این قرآن چون مبارک است، از این جهت این لیله شده لیله مبارک. پس این طور نیست که ذاتن این اوصاف مال خود لیله باشد و این موصوف در این لیله قرار گرفته باشد، و این با بحث‌های قبلی هم منافات ندارد. برای اینکه بحث‌های قبلی این بود که در ظرف کثرت چگونه وحدت تنزل می‌کند، حالا این کثرت از ناحیه خودش باشد یا از ناحیه مظروفش، این معنا را هم باز در خلال سخنان فتوحات ملاحظه فرمید. در حقیقت قدر و معیار بودن سخنی دارد در صفحه 216 و 217 جلد اول، یعنی باب 34 صفحه 216 و 217 جلد اول، که فرمود و انه نزل فی لیلت مبارکت و هی لیلت القدر فعرف به نزولهی مقادیر الاشیاء و اوزانها و عرف به قدرهی منها. اگر این لیل لیل قدر است، نه یعنی ذاتن این ظرف ظرف تفریق و تقدیر است، بلکه چون حقیقت فاروقی در این لیل تنزل کرده است، این لیل لیل قدر شد. مثل اینکه یک حقیقت پربرکتی در این لیل تنزل کرده است، این لیل لیل مبارک شد. این خصیصه مظروف است که به ظرف بها میدهد. و این شیعت فقل که حقیقت قرآن است که به ماه مبارک رمضان هم بها میدهد. وقتی خدا ماه مبارک رمضان را معرفی میکند، نمیگوید ماهی است که در او روز واجب است، میگوید ماهی است که در او قرآن نازل شده است. شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. عظمت این ماه به این است که قرآن در او نازل شده است. قرآن صدها حقایق و معارف و احکام و حکمی دارد که یکی از اون احکام و حکم مسئله روز است. قرآن حقایقی دارد که یکی از اون حقایق مسئله صوم است. پس این ماه را ماه قرآن میداند، نه ماه صیام. در این ماه قرآنی نازل شده است که این قرآن حکم و احکامی دارد که برخی از اونها مربوط به روزه است. پس برکت این ماه و این لیله مال قرآن است و تقدیر این لیله هم از آن فرقان بودن این کتاب است. و همین عظمت قرآن کریم باعث شده است که وقتی ائمه علیهم السلام خواستن خودشون را بستایند، میفرمایند بیکه ما ثانی قرآنی، ما تالی تلم قرآنی. وقتی حسن ابن علی سلام الله علیه بعد از ارتحال امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین خودش رو معرفی میکنند، فرمان انا ثانی القرآن و تالی کتابه الذی خلفه ما فی امته. الحمد لله رب العالمين. Thank you.